رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
با سپاس از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد دعوت میکنم در این فرصت همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. شنبه 13 آبان ماه سال 1403 یک عصر پاییزی دلنگیز بارانی رو آغاز کردیم. خب خدا رو شکر میکنیم برای این باران زیبا و امروز یک روز پرمناسبت بود دوستان خدمت شما حالا عرض میکنم. امروز روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز. به همه دانش آموزان که در روستا زندگی میکنن و پدر مادرشون کشاورز هستن، خودشون هم کمک میکنن به پدر مادرشون در حوزه کشاورزی، تبریک میگم. انشالله که همیشه موفق باشن. بله، مجله کشاورزی امروز هم با صفحات مختلف با این عناوینی که عرض میکنم در خدمت شماست. صفحه خبر که آخرین خبرهای روزه کشاورزی رو خواهیم شنید. در صفحه اصلی به موضوع گوشت قرمز می‌پردازیم، یارانه واردات و بررسی چالش‌های دامداران. در صفحه کشاورزی و کسب و کار باز هم سراغ کسب و کارها در کشاورزی می‌ریم. حتما اگه سوالی دارید برای ما ارسال بکنید به 30367 و پای صحبت‌های آقای دکتر گلفرا خواهیم نشست. و در صفحه بیشتر بدانیم میخواییم نگاهی بندازیم به دستاوردهای دومین رویداد ملی فناورانه کشاورزی دانش‌بنیان و راجع به این موضوع بیشتر بدانیم.
خیلی ساده و صمیمی عرض میکنم، منتظر پیامهاتون هستیم. حتما شما هم یه گوشه دلتون بالاخره به طبیعت مطلوب و به محیط زیست و کشاورزی و امنیت غذایی کشورمون و موضوع براتون اهمیت داره. اگه نظری دارید روی موضوعات امروز برای ما ارسال بکنید، یا کلن اگر که موضوعاتی هست دوست دارید در برنامه مطرح بشه و شما هم مطالعه ای دارید، اون مطالعاتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور راجع به موضوعاتی که امروز میخواییم راجع بهش گفتگو داشته باشیم حتما با ما در تماس باشید. 30,000, 36, 37. بله، عرض کنم خدمت شما که این آرب موسیقی صفحه خبر هست، دوستانم دارن تلاش میکنن که ارتباطمون برقرار بشه با خانم مهربانو مهدویه که بتونیم تازه ترین خبرهای حوزه کشاورزی رو از ایشان بشنویم. به هر حال هستن دوستانی که همیشه در میانه خبرها، چه خبرهایی شنیداری، چه حالا جراید، همیشه گوشه چشمی به خبرهای حوزه کشاورزی دارن، چون براشون مهم این موضوع، یا علاقمند هستن یا میخوان ببینن که آینده یا چند ماه آینده وضعیت چگونه هست. خب در این بخش حتما همراه ما باشید. حالت خان مهدوی عزیز بیان روی خط تلفن، من یه خبر براتون بخونم، از این فرصت استفاده بکنم. اجرای برنامه هفتم باعث امنیت غذایی پایدار می شود. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی این گونه مطرح کردن که با اجرا کردن سند برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی، امنیت غذایی پایدار بیش از گذشته در دسترس خواهد بود. ایشون اشاره کردن که سازمان تاد پایه علمی سند امنیت غذایی هست که با بهره گیری از دانش و پژوهش مسیر رسیدن به کشاورزی پایدار رو هموار میکنه، و اینکه این سازمان با استفاده از نیروهای خلاق، مبتکر، جوان، برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی رو در رسیدن به اهداف برنامه هفتم طراحی و به زیبایی اجرا خواهند کرد. بله خانم مهدوی رو پیداشون کردیم. خانم مهدوی سلام، روز شما بخیر باشه، امیدوارم که حالتون هم خوب باشه.
عرض سلام ناقام نوازنی عزیز خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، عصر شما بخیر باشه.
متشکرم، بفرمید.
خب نوازنی، خبر اول امروز درباره تقدیر رهبر انقلاب از اجرای طرح جهش تولید در دیمدارها هستش که در واقع ایشون بعد از دریافت گزارش عملکرد 4 ساله اجرای این طرح از زحمات دست‌اندرکاران اجرای این طرح قدردانی کردن. توی 5 سال اجرای طرح جهش تولید توی دیمدارها که از سال 1399 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با سرمایه گذاری و حمایت ستاد اجرای فرمان امام آغاز شده، رهبر انقلاب از تلاش‌های دست‌اندرکاران اجرای این طرح قدردانی کردند. با اجرای این طرح امسال 52 دهم میلیون هکتار از اراضی دیم کشور توی بیش از 22 هزار روستا توی 25 استان کشور تحت پوشش قرار گرفتن و زمینه مشارکت 510 هزار کشاورز فراهم شده. پرداخت بیش از 2.3 میلیارد تومان غرامت به دیمکاران، تولید 16 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و به طور میانگین افزایش 25% بهره‌برداری توی عملیات زراعی از در واقع بخش‌های مهم این گزارش عمل کرده 4 ساله بوده که خب در واقع دستاورد خیلی قابل توجهی است با توجه به محدودیت‌های منابع پایه‌ای که ما داریم، به خصوص توی حوزه آب و خاک.
بسیار عالی، ممنونم. و خبر بعدی؟
خبر بعدی خبر از درباره گوجه فرنگی که خب طی روزهای گذشته قیمتش خیلی بالا رفته و خب ما حتی یه روزایی رو قیمتش شنیدیم که تا 20 هزار تومان هم رسیده بود. امروز آقای شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران یه گفتگوی داشتن و گفتن که قیمت گوجه فرنگی به زودی توی بازار تعدیل میشه. ایشون گفته که با توجه برداشت گوجه فرنگی توی مناطق گرمسیر به زودی شاهد افزایش عرضه توی بازار و تعادل قیمت اون خواهیم بود. ایشون گفتن که طبق روال همه ساله ما توی فصل پاییز با تغییر چش از مناطق سردسیر به گرمسیر در واقع با نوساناتی در بازار گوجه فرنگی مواجه هستیم که باعث میشه که این التهابات به وجود میاد و خب این مقطعی و طبیعی هستش توی این فصل که به زودی با عرضه محصولات مناطق گرمسیر ضعف خواهد شد.
بسیار عالی. بله امیدواریم که حل بشه. یه چند روزی گوجه فرنگی در میادین تربارم نبود ولی خب مغازه ها داشتن قیمتش هم حالا اون قیمتی که شما گفتید خیلی بالاتر از اون بالاترم بود و ولی خب دیروز میادین آورده بودن یه جورایی هم به نظرم صادراتی میرسید گوجه فرنگی ها. حالا ببینیم که روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
انشالله که در واقع شاهد این تعادل قیمت باشیم سه روزهای آینده. و خبر آخر هم درباره در واقع یه خبری هستید که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده درباره نرم افزار مدیریت هوشمند کشاورزی. آقای نوری در پیامی به مناسبت آغاز ششمین سرشماری کشاورزی کشور گفته که آمار و اطلاعات پایه توی بخش کشاورزی دولت مردان و مسئولان رو برای یک برنامه‌ریزی دقیق توی از تأمین امنیت غذایی در آینده کشاورزی کشور یاری میکنه. ایشون در واقع ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران اجرایی از کشاورزان و بهره‌برداران برای مشارکت فعال توی این سرشماری در واقع دعوت کرده و خواسته که همکاری لازم رو انجام بدن. با توجه به اینکه خب ما همواره شاهد این هستیم که هم مقامات در واقع سابق و هم مقامات فعلی وزارت کشاورزی و هم در واقع مقاماتی که در واقع توی حوزه کشاورزی نیستن و سایر بخش‌های اقتصادی هستن همواره عنوان میکنن که یکی از بزرگترین مشکلات کشور اینه که آمار دقیق نداریم توی حوزه تولیدات کشاورزی. اگر این اتفاقی که آقای نوری عنوان کرده بیفته ما به دستاوردهای خب قابل توجهی میرسیم. اگر میزان دقیق تولید و خب نیاز در واقع تعیین بشه ما دیگه توی با این چالش هایی که توی تنظیم بازار مواجه هستیم به اون شدتی که در حال حاضر با مواجه هستیم در واقع خب
مواجه نخواهیم بود. بله درسته. خیلی متشکرم از شما خانم مهتبی. ممنونم بابت خبرها و امیدوارم عصر خوبی داشته باشی. خدا نگهدارت باشه. متشکرم. شنوندگان محترم اینجا مجله کشاورزی رادیو اقتصاد است.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیوی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
اما بریم به صفحه اصلی مجله کشاورزی امروز که میخواییم به موضوع گوشت قرمز بپردازیم. این گونه که در خبرها آمده بود، تیتر خبر البته این بود که گوشت قرمز روی دست دامدار ممکن است که بماند یا مانده و اینکه به یارانه واردات گوشت پرداخته بودن. تنظیم بازار کالاهای اساسی از صنایع غذایی دوستان تا میوه و سیفیجات گرفته که از وظایف وزارت جهاد کشاورزیه. در کنار تأمین کیفیتشون سلامت این اقلام خیلی مهمه چون به هر حال بهداشت جامعه تأمین میشه. طی سالهای اخیر با افزایش تولید به نظر میرسه که کیفیت و سلامت محصولات این مقدار کمتر برده توجه بوده و اینکه حالا در حال حاضر یکی از چالش‌های حوزه سیفیجات و محصولات گلخانه‌ای به هر حال آفتکش‌ها هستند و تولید و واردات و خیلی مسائل دیگه سموم و اینها که حالا ما در برنامه بهش پرداختیم و راجع بهش صحبت کردیم. اما بیایم امروز اختصاصی‌تر به این موضوع بپردازیم، بیشتر راجع به این موضوع بدونیم و ارتباطمون هم برقرار با جناب آقای منصور پوریان رئیس شورای تامین دامه کشور که محبت کردن و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. آقای پوریان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان بسیار عزیزتون. در خدمت خدمتم خانم.
خواهش میکنم. فکر میکنم اولین سوالی که دوستان عزیز شنونده دوست دارن شما پاسخ بدید این هست که الان وضعیت بازار گوشت چگونه است؟
الان وضعیت بازار گوشت یک وضعیت نسبتاً باثباتی رو داریم طی میکنیم. دلیلش هم وجود گوشت در واقع زیاد در بازار، یا به نوعی بشه بگیم، بهتره بگیم اشباع شدن بازار از گوش، و همچنین عرضه نسبتاً خوب دام در روزهای گذشته و الان، که همه اینا سبب شده ما یک بازار تقریباً با آرامشی رو طی کنیم.
منظورتون گوشت تنظیم بازار هست یا گوشتی که حالا به شکل آزاد با قیمت‌های آزاد در مغازه‌ها هست؟
ببینید، بعد از اون آزادسازی قیمت‌های جراحی اقتصادی 1401، متاسفانه هزینه تولید تو بخش دامداری خب خیلی بالا رفت. دلیلش هم این که قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت نهاده‌های دامی یعنی اینکه شما دقیقاً تأثیر مستقیم بر تولید گوشت و شیر و سایر موضوعات مرتبط با دام. چون شما می‌دونید کشور ما اساساً یک کشور نیمه خوش، و یا بهتر بگم خوش، و با فقر مرتع تا حدودی روبرویه، و خوشحالی‌های اخیر سبب شد کلاً تولید گوشت و سایر محصولات لبنی بیشتر از طریق علوفه خوش یا همون واردات نهاده انجام بشه. خب با این وضعیت دولت در بعد از اون حال 1401-1402 تصمیم گرفت که برای کنترل قیمت گوشت و همچنین تأمین گوشت برای دهک‌های پایین و کسایی که امکان خرید گوشت با قیمت بازار آزاد نداشتن، اقدام به تأمین این گوشت از طریق مبادی وارداتی کردن که تونست تا حدودی هم جلوی پیشرفت قیمت یا جلوی بالا رفت قیمت رو بگیره، و همین که تونست بخش زیادی از جامعه رو تقریبا با قیمت‌هایی که براش تعریف شده بود در بخش تنظیم بازار اون گوشت مورد نیاز تأمین بشه.
بله. خب حالا بفرمایید که این موضوع گوشت قرمز روی دست دامدارمان چی هست؟ این که اون گونه که انتظار میرفت خرید باشه خرید نیست، یعنی مقدار خرید و تقاضا پایین آمده، یا خیر چیز دیگه است؟
موضوع به هر حال آسیب دیدن وضعیت دامداری های کشور تو سالهای اخیر، گفتم به دل هم بارا رفته از اینه، سبب شد خوب دولت در 1403 برنامه خیلی خوبی رو در پیش گرفت. یکیش این که به بازسازی واحدهای دامداری مثلا در بخش پروار گوساله و گوسفند، بیشتر گوساله بود، به خاطر همین وضعیت گوساله های خیلی زیادی وارد سیستم پروار شدن. الان که با شما دارم صحبت میکنم تقریبا در تهران و اطراف تهران، ببینید در تهران و اطراف تهران، ما الان در بخش گوساله و گاو آماده کشتار چیزی در حدود 1,000,000 تا 1,200,000 رد فعلاً داریم. حالا بستان‌های دیگه رو ما نگفتیم، فقط تهران و اطراف تهران. این نشون میده که خب دامداری‌های ما به اون در واقع شرایط خوبشون دارن میرسن. تو بخش دام سبک طبق آمار سازمان آمار و اونجایی که ما خودمون هم به جورای مستقیم درگیریم، وضعیت دام سبکمون هم شرایطش نسبتا خوبه. یعنی تو بخش دام مولد شرایطش خیلی خوبه، تو شرایط دامهای کشتاری و عرضه اون به بازار بازم شرایطش نسبت به سال قبل بهتر و بهتر شده. این نشون میده که خب دام مورد نیاز بازار میشه بگیم تا حدودی و مورد تقاضای بازار تامین شده. توی بحث دوم گوش برای تنظیم با، چون شما میدونید بازار کشورمون یه بازار خیلی بزرگیه، بنابراین مصرف کننده هاش مختلفه. پر مصرف ها مثل حالا شرکت های صنعتی، مثل زندان ها، مثل پادگان ها، مثل فضاهای آموزشی، دانشگاه ها، من اینا پر مصرف هم، و حتی رستوران ها، تالار ها. خب اینا وقتی گوشت تامین میشه از طریق حالا مبادی مختلف با قیمت مشخص، اونا تامین میشن، فشارشون رو بازار مصرف خانوار نمیارن. ولی زمانی که ما بخوایم اون حلقه به قول معروف یا اون تامین قطع بشه، فشارشون رو بازم مثلا مجبوریم بازم قیمت گوشت به دلیل درخواست بالا، به دلیل تقاضا بالا میره بالاتر. بنابراین الان وضعیت موجود وضعیت مناسبیه در بخش تولید دام و داره روز به روز بهبودتر و به، ولی هزینه تولید پای دام ما بالا در اومده، یعنی بر تولید کننده بسیار بالاست. یعنی الان قیمت دام موجود با هزینه هایی که براش در واقع گذاشته شده متفاوته. یعنی الان شما ببینید دام سبک 250 تومن قیمتشه، دام سنگین هم 170 تومن، میانگین کشوریش من دارم میگم. خب در صورتی که هزینه ای که صرف این محصول شده بالا، درسته کیفیت کالا هم در کشورمون به نسبت پارسال بهتر شده، یعنی از نظر گوشگیری دامای ما تو وضعیت و شرایط خوبی قرار گرفتن. خب همه اینا رو که دارم دیگه، میبینیم دامدار تو فشار شدید قراره. حالا اونو میشه با یک مدیریت درست، مثلا صادرات بخش کوچیک از این دام یا موردات مختلف، مثلا تامین دامدار از نظر نقدینگی یا تامین دامدار با نهاده مدت دار، مثل کاری که در ابتدای 1403 و غیره انجام شد، اینا کارهای حمایتی است که میتونه دامدار ما رو حمایت کنه که توانایی نگه داشتن محصولش رو داشته باشه. اما این که ما بخوایم بگین الان شرایط دام ما خوبه و بیاییم که جلوی وارد کنم، کار یک مقدار اشتباهه. به خاطر اینکه
وارد برخی این نظر رو دارن که بیایم اون یارانه رو تخصیص بدیم به تولید کننده ها، در اختیار اونا قرار بدیم که کارشون رو توسعه بدن. به نظر شما این کار درستی نیست؟
ببینید خانم مهندس، این قبلا به قول معروف قبلا پاسخشو داده، قبلا همچین وضعی ایجاد شد و قرار شد که یارانه به تولید تعلق بگیره و یه سری کارا هم، ولی دیدیم در اصل بازار با یک التهاب خیلی عجیب روبرو شد و ما شاهد شتاب و شاهد سرعت گرفتن قیمت‌ها، بالا رفت قیمت شدیم. اون موقع دهک‌های زیادی از جامعه هم ناتوان در تهیه گوشت و همین که تولید کننده ناتوان در ادامه راه تولیدش. پس بنابراین این چنین به قول معروف کارهایی، من فکر کنم این جابجایی ها زیاد کمک نمی کنه. تنارایی که میشه کمک این که ما بتونیم برای نیاز بازار مصرفمون گوشت تأمین کنیم، این یک موضوع. حالا اگه از داخل امکانات وجود میشه از بیرون همین تأمین مثل الان که داره انجام میشه انجام، چرا؟ چون حداقل تونسته جلوی بالا رفت قیمت در بخش تولید. اگه تولید داخل ما خب طبیعتاً هزینه‌اش بالاست، باید یک بخشی و یک بازارهای دیگه هم ایجاد بشه برای تولید که تولید کننده ما از این وضعیت به قول معروف متأثر و اینکه خروجی دام از دامداری یک مقدار پایینه این انجام نشه. من قبول دارم الان وضعیت داممون به نسبت تقاضا، یعنی میزان گوشتی که در دامداری‌ها وجود داره تو بخش سنگین تهران و اطراف تهران، اگه کشور رو بخوام تعمیم بدم البته ناگفته نمونه، ما توی سری استان ها هم ناترازی تولید داریم، مثلا تو استان‌های جنوبی مثلا تولید گوساله پایینه و تولید گوسفند زیاده، پس ما این ناترازی رو باید یه جوری هم جبران کرد. اما اینکه ما بخوایم اینجا به جایی تو بحث یارانه رو انجام بدیم، من فکر کنم حمایت از تولید اصلا بدون نیاز به جابجایی یارانه میشه با یه کارهای الان. ببینید الان دامی که توی دامداری ها هستش و الان به قول شما بحث از مازادش و بحث از انباشتش داره میشه، این دامی بوده که به صورت پای پروار وارد شد با قیمت مناسب در اختیار دامداران قرار گرفت که الان پروار شده و آماده کشتاره. خب جزو کارهای خوبی بود که تو دولت قبل انجام شد، تو دولت مرحوم.
پس فکر میکنید که جناب آقای پوریان اگر یارانه 50-50 حالا در نظر گرفته باشه، فکر میکنید سیاست خوبی باشه هم برای تولید کننده هم برای وارد کننده؟
ببین تولید کننده نیاز نیست که تولید یارانه مصرف رو بگیرن براش، میان نیازش به اینه که حمایت درست حسابی ازش بشه، تامین رقیلگی ارزم به خدمت، تهیه دام و پای پروار، تهیه فضا و بازار برای محصول آمادهش، محصول آماده به بازارش، اینا کارهایی که میتونن دامدار حمایت کنه. ولی اینکه ما بخوایم از مصرف بگیریم بازم ما اونجا هم با مشکل روبرو، چه 50-50 چه حالا درصد زیادی است. ببینید این کار قبلا گفتم امتحانشو پس داده، امتحان جالبی نبوده.
پس بهتره که ما کار گذشته تکرار نشه دیگه. بله جناب، عرض کردم که پس کاری که امتحانشو پس داده بهتره که دوباره صورت نگیره. عرض کردم که
کنم تکرار سیاست‌های
که غلط بوده، بله نباید تکرار بشه.
و غلط.
حالا یه موضوع دیگه هم که مطرح شده در مورد مدیریت بازارها هست، همین مثلا میادین میوه و تره بار اینطور که گفته شده، حالا اون قرفه های گوشت هم اونا حالا اجاره پرداخت میکنن، اونا هم حالا یه میزان روی قیمت گوشت میکشن و اینطور گفته شده که اگر که این بخش ها در اختیار اتحادیه قرار بگیره و عرضه گوشت مستقیم تر با واسطه کمتر باشه وضعیت بهتری پیدا میکنه، نظر شما چیه جناب آقای پوریا؟
خانم مهندس باید واقع بین بود، بازار یعنی این که شما باید یک نقدینگی خیلی زیاد داشته باشید که بتونید گوشت رو تهیه کنید، به قول من رو بسته بندی کنید و شرایط ارزش داشته باشید. خب طبیعتاً این در دست بازاری‌ها و در دست کسایی است که تو میادین و اونجا هستن.
بله.
اتحادیه‌ها و سیستم‌های دیگه خب این اون نقدینگی رو که به هیچ عنوان ندارن. پس بنابراین من فکر کنم هر کسی باید متخصص در کار خودش باشه. الان ما وقتی از بازار صحبت می‌کنیم، یعنی کسایی که پول دستشونه، نقدینگی خیلی قدرتمندی دارن و توانایی خرید گوشت و ارزش رو و تقریبا تغییراتی که روش میتونن انجام بدن مثل بسته‌بندا، بعضی اونو به مردم باید داشته باشن و اون امکانات و زیرساخت خودشون دارن. برای در دل بازار بودن نه، ولی اینکه بیاد در بخش اتحادیه مثلا من نوعی بیام دام رو بردارم کشتار کنم نمیدونم چیکار کنم بعد بخوام کنم عرضه کنم، فکر کنم این روش کار باز هم یه زمانی قرار بود انجام بشه، یک قسمتش هم بازم جواب نه. چرا؟ چون بازار متعلق به کسانی است که در دل بازارن سالا اونجا وجود دارند. ولی در بخش تولید ما تولیدمون میتونیم آماده کنیم، همین کاری که داره انجام میشه، همین کار خوبی که داره انجام میشه،
بله.
همین کارا انجام بشه و عرضه بشه و بعد خودش. شما میدونید هر موقع کالا، شما ببین از ابتدای 1403 تا الان ما چندین پیک مصرف بزرگ داشتیم توی کشور، ماه رمضان و عید نوروز،
بله.
محرم و صفر و همچنین عید قربان هم بودن، ولی هیچ گونه به قول معروف ارتفاع قیمتی، التهاب، یعنی اولین بار بود که توی این سال ما هیچ گونه التهاب قیمتی یا کمیتی در بازار. دلیل چی بود؟ تأمین درست و موقع و موجود بودن گوش در تمام سطوح بود.
درست.
خب تولید هم کار خودش انجام میداد. پس بنابراین الان هم که شرایط ما توی پاییز جنوب و جنوب غرب دیگه الان پیک زایششه، یعنی الان ما بیا یک زایش خیلی خوب داریم روبرو میشیم که بعضا توی یه جاهای شکل گرفته، دو قلوزایی داره اتفاق میفته، یعنی جمعیت دامیمون هم همینطور داره مرتبش اضافه میشه.
پس با این حساب، حالا این که میفرمایید خیلی خبر خیلی خوبیه، پس فکر میکنم که الان حالا آبان ماه هست و زمستان هم در پیش داریم، دامدارا به نقدینگی بالایی احتیاج دارن برای تامین خوراک دام.
اصلا کلن خدا رو شکر ما چیزی رو که داریم رصد میکنیم، میبینیم و درگیریم باش، میبینیم که ذخایر موجود ما در دو بخش گوساله و گوسفند انقدر موجوده که میتونه نیاز ما رو حتی تو شرایط پرمصرف هم جواب بده، ولی به این معنا نیست که ما کسبی نداریم. خیر، ما کسبی داریم که اون کسبی داره از طریق واردات قشنگ تامین میشه و توزیع میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، این فرصت رو به ما دادید و راجع به این موضوع با شنونده های ما صحبت کردید. پایدار باشید، با شما خداحافظی میکنم. اما دوستان عزیز، شنونده مجله کشاورزی همچنان ادامه داریم، بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم، صفحه جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
من الان کارم گندم و ذرته، یعنی به گفته حضرت آقا فرمودن ذرتم باید جزء محصولات استراتژیک باشه. الان ما تو این مملکت ما چقدر کاهو نیاز داریم؟ آبو چرا باید به کاهو بدیم؟ ما باید گندم جو بکاریم، ما باید دامداری رو افزایش بدیم، تو کشاورزی جو گندم افزایش بدیم، یه کاری بکنیم کشاورز زمین نخوره. شما خودتون الان حقوق بگیر هستید، اگه حقوق شما رو به موقع ندن شما از کجا میخواید بیارید؟ من خودم ماشین خودم رو فروختم، کلی از ادوات خودم رو فروختم.
تامین امنیت غذایی در کشور تنها با حمایت درست و اصولی از کشاورزانه که اتفاق میفته. آقای جعفر صادقی، کشاورز تقدیر شده یه روستای قوچسار شهرستان نظرآباد استان البرز.
وقتی میگیم مثلا جهاد اونجا قرارداد ببندیم واسه بعض واسه کود بعضایی که مثلا واسه سال 1403 میخواییم مثلا کشت بکنیم، یعنی بکاریم،